بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این مثالو داشتم عرض میکردم، مثال این بود که عرض کردم که وقتی علم اجمالی داریم که ظهر جمعه یکی از این دو نماز واجبه، یا نماز ظهر یا نماز جمعه، علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دوتا واجبه، خب باید احتیاط کرد، باید دوتاشو خوند. حالا اگر که یک دلیلی اومد گفت که نماز جمعه واجبه، وقتی که یه دلیل میاد میگه نماز جمعه واجبه، اون علم اجمالی منحل میشود، به علم تفصیلی و شک بدوی. یعنی اون موقع نماز جمعه رو یقین داریم که واجبه، نماز ظهر رو شک بدوی جای براءته، یعنی دیگه همون یه نماز میخونیم نه دوتا. ولیکن این مثال یه اشکال اینجوری داره دار، ببینید این خیلی با بحث ما تطبیق نمیکنه. اشکالش اینه که ما یه علم تفصیلی دیگر داریم که ظهر جمعه یقینا دوتا نماز واجب نیست. وقتی که یه دلیل میاد میگه نماز جمعه واجبه، این یه مفهوم داره، منطوقش اینه که نماز جمعه واجبه، مفهومش اینه که نماز ظهر واجب نیست. یعنی یک مفهوم داره، مفهوم مخالف، و اونم نفی وجوب نماز جمعه، در حالی که بحث ما این نیست. بحث ما اینه ها که یه علم اجمالی داریم که یه تکالیفی داریم، و بعد یک ادله ای رو پیدا میکنیم که این ادله میگوید این چیزا واجبه، این چیزا حرامه. که اتفاقا یکی از تفاوتهای رسائل با کفایه تو این بحث همینه ها. تو رسائل میگوید که ما علم اجمالی داریم به این که یک محرماتی داریم، تو کفایه میفرماید علم اجمالی داریم به یک تکالیفی، اعم از واجبات و محرمات. و چون بحث ما درباره دلیل اخباریینه، اخباریینم احتیاط را فقط تو شبهه تحریمیه میگند، نه تو شبهه وجوبیه. تو شبهه وجوبیه اخباریینم قائل به براءتن، و لذا عبارت رسائل دقیق تره تا عبارت کفایه. چون تو رسائل میگه علم داریم به یک محرمات، که اخباریینم بحثشون درباره چیه؟ شبهه تحریمیه، نه اینکه یه تکالیفی اعم از واجبات و محرمات. اینجوری که بخواید بگید علم داریم به یه تکالیفی اعم از واجبات و محرمات، این به درد بحث دلیل انسداد میخوره، اونجا خوبه، نه اینجایی که حالا بحث براءت و احتیاط. به هر حال ببینید بحث ما اینه ها که اگر که ما علم داریم که یک محرماتی داریم، این علم اجمالی منجز تکلیفه، میگه باید احتیاط کنید، یعنی هم حرف اخباریین. بعد وقتی که یک ادله ای داریم، یه آیات و روایاتی داریم که میاد میگه این چیزا حرام است، آیا این باعث میشه که علم اجمالی منحل بشه یا اینجا علم اجمالی منحل نمیشود؟ دیروز اینو چند بار گفتیم، ببینید اگر که کسی یه علم اجمالی داره که یکی از این دو ظرف نجسه، الان علم اجمالی تکلیف رو تو این دو تا ظرف منجز میکنه، یعنی میگه از این اجتناب کن، از اینم اجتناب کن. بعد از اینکه این علم اجمالی رو من پیدا کردم، حالا یکیش ریخت، دیروز گفتیم اون یکی که نریخته چیه؟ نجسه، اجتناب داره، باید پرهیز کنید. یا حالا یکیش نریخت ولی بیانه، دو تا شاهد عادل اومدن گفتن که این نجسه، این سمت چپی نجسه، سمت راستی هم نجسه، نه اینکه اون دیگه پاکه. درست؟ چون این یک تکلیفیه جدید، تکلیف جدید تأثیری ندارد. اول علم اجمالی اومد گفت که یکی از این دوتا نجسه، پس هر دو رو باید بذارید کنار. حالا که تکلیف منجس شد، اگر بیانه اومد گفت این یکی نجسه، میگیم خب این یکی نجسه ولی این یکی هم طرف علم اجمالی بود، اجتناب دارد. چی؟ خب این نه، هم قبلا چند بار گفته بودیم دیگه، این البینه تو علی المدعی، این بینه به معنی دو تا شاهده عادله، یا بینه یعنی قرائن، شواهد، ایناست. نه خب باشه. ببینید الان اگر که اول یه تکلیفی اومد و منجز شد، بعد یه تکلیف دیگه بیاد، این که تأثیری نداره. کمان که برعکسش هم ممکنه سا، حالا برعکسش کار نداره. خب از محل ابتلا خارج، اون یکی که داخل در محل ابتلاه، اون یکی که هست وجوب اجتناب داره. بله دیروز گفتیم اگر که اول یکیش ریخت، بعد که ریخ حالا علم پیدا کردی که احد هما نجس بوده، اینجا اون یکی که نریخته پاک. چون شرط علم اجمالی اینه که منجز تکلیف باشد علا کل تقدیرن. این علا کل تقدیر شرط تنجیز علم. خب حالا یعنی دو تا شو اجتناب کن. خب اولی که گفت که یکیشون نجسه یعنی چی؟ یعنی هر دو رو اجتناب کن، یعنی تکلیف رو هر دو تا اومد. نه بعدش هم که بیاد همینه چی فهم کنه؟ این میشه یه تکلیف جدید تو این یکی. مثل اینه که مثلا دو تا کاسه داشته، هر دو تا خون توش بود، حال بعد یه قطره خون دوباره تو این یکی افتاد، خب بیفته. اگر که دو تا ظرف دارید، هر دو تکلیف اومده، حالا چه این که هر دو نجسه یا هر دو وجوب اجتناب اومده، بعدم یه قطره خون توی یکیش افتاد، خب بیفته، تأثیر نداره که. یه تکلیف جدید باعث نمی شود که تکلیف قبلی منحل بشود. حالا بیزنی خب متهم که تکلیف منجز نشده که. خیلی خوب، حالا بذارین اینا روشنه، اینا دیگه چیز جای شک و شبهه نداره که. حالا بگذارید، خیلی حال بگذارید. آره ببینید، حالا ما نحنفی اینجوری است، من اول علم دارم که یه محرماتی هست، یعنی همه جا باید احتیاط کنم، بعد یه آیات و روایات پیدا میکنیم که این چیزا حرامه. خب باشه، اون بقیهش هم باید احتیاط کنید به خاطر اینکه طرف علم اجمالی بوده. پس نتیجه این شد که قیام امارات بر یک تکالیف باعث انحلال علم اجمالی نمی شود. بله اگه کسی بگه این روایاتی که داریم همشون مفهوم دارند، اگه کسی این حرفو بزنه، این حرف غلطیه سا. ولی اگه کسی بگه کل روایات مفهوم داره، مفهوم داره یعنی چی؟ یعنی هر روایتی میگه این چیز که حرامه، داره میگه غیر از اینم چیزی حرام نیست. اگه کسی این حرفو بزنه بگوید این که من میگم حرامه چیز دیگه حرام نیست، مثل اون مثال نماز جمعه ها. اون دلیلی که میگه نماز جمعه واجبه یعنی داره میگه نماز ظهر واجب نیست. اگر کسی گفت روایات مفهوم دارد، اون موقع میتونه بگه علم اجمالی منحل میشود و تو شبهات احتیاط لازم نیست. ولی گفتم اینه که نمیشه بپذیریم، که نمیشه که بگیم که روایات و تکالیف مفهوم دارند. نه، هر چیزی میگه این چیز حرامه، اما نمیگه چیز دیگه حرام هست یا نیست. اینه که کار نداره که، ساکته. نتیجه تا اینجا، نتیجه بس این شد، انحلال علم اجمالی در ما نحن فیه صحیح نیست و باید همه جا احتیاط کنیم، مگر اینکه یه مطلبی آقای آخوند رضوان الله علیه تو کفایی یه اشاره کرده. آقای آخوند می‌فرماید که میشه اشکال رو اینجوری حل کنیم، بگیم که فرق بگذارید بین علم سابق و لاحق و بین معلوم سابق و لاحق. یه وقت این طوریه که ما دو تا علم داریم، یه علم اجمالی یه علم تفصیلی، و مثلا اول این علم اجمالی اومد، فردا هم این علم تفصیلی اومد، که دو تا علم داریم. اینجا میگیم وقتی دیروز علم اجمالی اومد، تکلیف منجز شد، علمی که فردا بیاد مثلا یه بیانه یا یه دلیل بگه این ظرف نجسه، این علم بعدی تأثیری ندارد. وقتی انحلال درسته که دو تا علم مقارن باشند، یعنی همون زمانی که این علم اجمالی داره همون زمانم علم تفصیلی داشته باشه. آقای آخوند می‌فرماید که در ما نحن فیه میشه اینجوری بگوییم، ما بگیم دو تا علم داریم، یکی سابق یکی لاحق، ولی معلوم ها متفاوت نیستند، معلوم ها مقارنند، معلوم ها سابق و لاحق ندارند. یعنی چی؟ یعنی این که درسته که من دیروزی علم اجمالی داشتم، امروزی علم تفصیلی دارم، زمانشو فرق میکنه، اما متعلق علم ها مقارن با همه. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که آدم به سن بلوغ میرسه، اون لحظه که به سن بلوغ میرسه، علم پیدا میکنه که یه تکالیفی دارد یا یه محرماتی دارد، و همون موقع اینم هست که همون موقع میداند که این تکالیفی که توی این روایات آمده، اینها همون تکالیفی که میدونستم که تکلیفی دارم. یعنی آدم که به سن بلوغ رسید میفهمه خدای متعال یه دستوراتی به ما داده، و همون موقع میفهمه که اون دستوراتی که به من داده همین هست که تو قرآن و روایات دیگه، جای دیگه که نیست، تکلیف همین هست. پس درسته که علم زمانن سابق و لاحق داره، ولی معلوم علم هر دوتاش مقارنه. اگر هر دو تاش مقارن باشه، اون موقع علم اجمالی منحل می شود. چرا؟ چون همون موقع که فهمید که یه تکالیفی هست که علم اجمالیه، همون موقع فهمید که این تکالیف توی این روایات سا توی این آیات ها، اون موقع سایر آیات و سایر موارد میشه شبهه بدوی. تو شبهه بدوی هم جای براءت احتیاط. این فرمایش آقای آخونده، یعنی آقای آخوند اینجوری میخواد مشکل رو حل بکنه. حالا اینکه این فرمایش آقای آخونده اصلا چقدر میشه پذیرفت یا نه، این خیلی جای تأمل داره. ولی این نکته رو حالا میگم که زود تمام شه تا جلسه بعدی. آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده فرموده که ملاک در علم اجمالی اینه که علم اجمالی تنجز تکلیف می آورد، تکلیف رو قطعی میکنه، تکلیف رو میماسونه، منجز میکنه، ولیکن باید اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نشود به خاطر تعارض، به خاطر تساقط. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجایی که من دو تا کاسه دارم و الانم یقین دارم یکی نجس شده، این شد علم اجمالی، درست؟ ولی این کاسه خب دیروز که پاک بود، امروزم استصاب میکنم میگم چیه؟ پاکه. اون یک کاسه هم همینطور دیروز پاک بود، الان استصاب میکنم میگم پاکه. دو تا اصل میگه این دو ظرف پاکه، ولی علم اجمالی میگه چی؟ میگه یکشون نجسه. این دو تا اصل تعارض میکنن، تساقط میکنند، اصلا رو میذاریم کنار، علم اجمالی میگه که هر دو تاشو باید بگید نجسس رو اجتناب کنید. این فرمایش آقای خویی. من قبلا چند بار اینو عرض کرده بودم، ببینید ما یه باب تعارض داریم تو رسائل و کفایه، این بحث تعارض روایاته، تعارض اماراته. یه باب دیگری باید درست بکنیم به اسم تعارض اصول عملیه. اگر میخوان بگن دو تا روایت متعارضند، اینجوری باید بگیم، ما باید بگیم شرط تعارض تکاذبه. یعنی این میگه اون دروغه، اونم میگه این دروغه، اینو میگن تعارض روایات. دو تا روایت که متعارضن یعنی متکاذب، این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه. اونجایی که یقین دارید یکیش دروغه، این میشه تعارض. ولی این تو امارات، تو اصول عملی اصلا اینطوری نیست. تو اصول عملیه اونجایی که یقین دارید که یکیش دروغه، یقین داشته باشید یکیش دروغه، هیچ اشکال نداره، به این تعارضی نیست. اون مثالی که تو ذهن همه هست دیگه، کسی که غفلتاً با یک آبی وضو گرفت، بعد که وضو گرفت یادش افتاد که این آب پاک بود یا نجس بود. اگر نجس بوده که هم دست صورتش نجس شده، هم وضو نداره. اگر هم پاک بوده وضو دارد، دست صورتش هم پاکه دیگه، درست؟ خب همه فتوا چی میدند؟ میگن دست و صورت پاکه، وضو هم نداری، درست؟ دست صورت پاکه، وضو هم نداری. اگه دست صورت پاکه یعنی آب پاک بوده، پس باید وضو داشته باشن. اگر که وضو ندارم یعنی آب نجسه، پس باید دست صورتم هم نجس شده باشه. در حالی که همه میگن که دست صورت پاکه، وضو هم نداری. این علتش اینه ها، علتش اینه که من وقتی یقین دارم که یکی از این دوتا اشتباس، هیچ اشکال نداره، چون اینجا بحث اصول عملیه است، نه بحث امارات. تو اصول عملیه تکاذب شرط تعارض نیست. وقتی دوتا اصل را میگن که متعارض، که مخالفت عملیه پیش بیاد. اگر مخالفت عملی پیش نیومد، دو تا اصلی که یقین دارید یکیش دروغه، هیچ اشکال نداره. اگر که حالت سابقه این دو تا ظرف هر دو پاکه و حالا یقین دارید که یکیش نجسه، اینجا مخالفت عملی پیش میاد. ولی اگر که حالت سابقه دو تا ظرف نجاسته، دو تا ظرف هر دو دیروز نجس بودند، امروز هم حاج خانم گفت که من یک شاب کشیدم، کدومه نمیدونیم، اینجا باید چیکار کنیم؟ الان یقین دارم که یکی پاکه یکی نجس دیگه. اینجا باید بگوید هر دو تاش نجسه، یقینم دارید یکی پاکه؟ هیچ طوری نیست. وقتی بگی هر دو تا نجسه یقین دارم یه اشتباس دیگه، ولی طوری نیست، چون مخالفت عملیه پیش نمیاد. من دو تا ظرفی که یکیشم پاکه یکی نجسه، دو تاشو بذارم کنار، دو تاشو بگم نجسه بذارم دور، مشکلی پیش میاد؟ هیچ مشکل نداره دیگه. پس اون ملاک تعارض تو اصول عملیه اینه که ببینیم مخالفت عملی پیش میاد یا نمیاد، نه اینکه یکی دروغه یا یکی راسته. و صلی الله علی محمد.